سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان گرامی. عرض کنم که خب از معنای زندگی رفتیم به سخن و از سخن به قلمرو عشق. قبلا یه توضیحاتی بدهم در باره اون مطالبی که در دو سه جلسه قبل اینجا گفته شد در باره عشق. عرض کردم که اون معنا از عشق که اینجا توضیح داده شد تحلیلی است و توضیحی است که روانشناسان انسانگرا از عشق می‌دهند. روانشناسی انسانگرا که به موج سوم معروف شده است، یعنی موج سوم در روانشناسی در مقابل رفتارگرایی و روانکاوی، اینها رویکردشون به تحلیل مسائل انسانی متفاوت است با پیشینیانشون. و اینکه یکی از حاضران گرامی در پرسشی در جلسه گذشته گفته بودند که فروید و یونگ و پاره دیگر از روانشناسان عشق را یک بیماری می دانند و بنابراین من که از عشق از نظر روانشناسان سخن می گویم، منظورم کدوم روانشناسانه؟ منظورم اون روانشناسان است که پس از نهله روانکاوی و رفتارگرایی ظهور کرده اند در واقع، و اونها روی کرد فروید و پیروان فروید را در تحلیل روان انسان نمی پذیرند و به تعبیر یکی از اونها ابراهام مسلو که شاید معروف خدمت بعضی از شنوندگان گرامی باشه، اینها انسان سالم و موفق را بررسی می کنند، نه انسان بیمار را. نقدشون بر روانکاوی این است که روانکاوان انسانهای بیمار را که مشکلاتی دارند بررسی می کنند و این کافی نیست در رسیدن به نظری درباره انسان و روان انسان و حالات روانی انسان. مسلو مثلا صریحاً میگوید ما انسانهای موفق را بررسی میکنیم، ببینیم این انسانهای موفق چه انسانهایی هستند، و یا به تعبیر دیگر انسانهای سالم چه انسانهایی هستند، نیازهای اینها چیست. و خصوصا او یک جدولی تهیه کرده است از نیازهای انسان، از نیازهای اجتناب ناپذیر و مبرم انسان، که اگر درست در خاطرم مونده باشه ظاهراً 12 نیازه. این کتاب که اینجا بنده آوردم، این کتاب تحت عنوان هومانیستیش پسیکولوژی روانشناسی انسانگرا، این بنیانگذاران این روش را اینجا توضیح داده و به صورت مختصر عقاید اینها را و نظرهای اینها را بیان کرده. اریک فروم هم که کتاب هنر عشق ورزیدن او را من در اینجا معرفی کردم، یکی از این روانشناسان هست، یعنی روانشناس انسانگراست. اینها در نوشته هاشون تصریح می کنند که عرض کنم همونطور که انسان نیاز به غذا دارد، نیاز به مسکن دارد، نیاز به امنیت و نیاز به محبت داره. این یک نیاز است. دوست داشتن و دوست داشته شدن، عشق ورزیدن و معشوق قرار گرفتن، این از نیازهای انسانی است، از نیازهایی است که نمی‌شود از اون صرف نظر کرد. و اگر در مواردی به بیمارهایی برخورد می‌کنند روانکاوان که اینها یک عشق ورزی نوروتیک دارند که در جای خودش بیماری به حساب میاد، به گونه ای نباید گفت که عشق همان است که در اینها دیده می شود، پس عشق بیماریه. اشکالی که بر فروید و این مکتب می کنند در واقع اینه، چون فروید دو تا مسئله را از هم تفکیک می کنه. خیلی ملخص بخوام عرض بکنم این است که فروید تمام ریشه مسائل روانی انسان را در لیبیدو جستجو میکنه، در نیاز جنسی انسان جستجو میکنه. اونایی که آگاه هستن از روش کار فروید به این مسئله وقوف دارن. و بعد این مسئله عشق ورزی انسان ها به یک دیگر را و اون رابطه را که از آن به عشق یک انسان به یک انسان تعبیر می شود، اون رو هم بر همین مبنا تحلیل می کنه و دو مسئله را از هم تفکیک می کند. یک مسئله این است که می گوید انسان سالم به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه و بدون هیچ تسعید به قول او رابطه جنسی را برقرار می کنه و معاشقه جنسی می کنه و تموم می شه بر اثر تحریک لیبیدو، بر اثر تحریک نیروی جنسی که در هر انسانی هست. اما انسان‌هایی پیدا می شوند چون نیروی جنسی اونها و میل جنسی اونها در ارضا شدن برخورده به مانع می کنه، چیزی پیدا می شه به نام محرومیت و ناکامی، احساس محرومیت و احساس ناکامی که در روانشناسی با همین اصطلاح ها از اونها نام برده میشه. وقتی این اتفاق میفته ممکن است اون انسان یک ایدئال سازی بکند، صفاتی را به اون شخص مورد نظر که با اون نتونسته است ارتباط جنسی برقرار کنه، صفاتی را برای او قائل بشود که اینها محصول تخیل اوست، فانتزیه، واقعیت نداره. و در این وضعیت در خود احساسهایی بکنه که می سوزد، می گدازد، این عشق به این معنا. بر اساس این تحلیل او این را بیماری تلقی می کنه. دو تا مسئله را از هم تفکیک میکنه، یک ارتباط سالم جنسی و یک ارتباط ناموفق جنسی که به این قسمت ها میانجامه و به این حالت ها میانجامه و بیمارگونه ظاهر میشه، همون چی که در جلسه گذشته عرض کردم، عشق نویروتیک. این اشخاص رو مطالعه میکنه و این دو تا مسائل رو از هم تفکیک میکنه. دیگران اشکالی که بر او میکنن این است که نه، این کافی نیست برای مطالعه پدیده عشق، این کافی نیست. چرا انسان‌های بیمار را مطالعه می‌کنیم؟ بریم ببینیم این انسان‌های سالم و انسان‌های موفق درشون عشق ورزی به چه معناست. یونگم تا اونجا که بنده دوباره مراجعه کردم که در نوشته یکی از دوستان بود، کارل گوستاو یونگ، یکی از روانشناسان بسیار بزرگه که بعد از فروید آمده، این شخص همان است که خودآگاه ناخودآگاه جمعی را مطرح کرده. در عالم انسان یک ناخودآگاه جمعی وجود داره، در علاوه بر اون ناخودآگاه فردی که فروید مطرح کرده بود، و این میل دینی انسان یا کشش دینی انسان را هم در اون ناخودآگاه جمعی انسانیت جستجو میکنه. اونجا به نظر یونگ خیلی چیزها هست، از جمله مسئله عشق را هم اونجا سراغش میره، نه اونطور که فروید اون را در روابط جنسی جستجو میکرد و بعد هم ندیدم تعبیری بیماری ازش بکنه. به هر حال اینا این داستانه و خوب هست که دوستانی که میخوان در این زمینه عشق به عنوان یک پدیده عالم انسان مطالعات قابل توجهی بکنن دسترسی پیدا بکنن به نوشته های کسانی که به مکتب روانکاوی به صورت دربسته و سربسته سر نسپرده اند و یا رفتارگرایی و مانند اینها که سعی می کنند به هر حال خیلی تجربی و بدون هیچ نوع عنایتی به مسئله اونچه که روح گفته می شود یا جان گفته می شود. حالا روح ممکن است یک تعبیری باشه که خیلی بار متافیزیکیش زیاد باشه. جان آدمی، نیازهای جان آدمی، هیچ پرونده‌ای برای نیازهای جان آدمی قائل نیستن. فروید از اونهاست، اصلا این تعبیرات رو به کار نمیبره و کلیه کسانی که تنها به روانکاوی بسنده میکنن. روانشناس‌های دیگری که از جان آدمی هم سخن میگویند که این تعبیر جان آدمی که ما در ادبیات خودمون داریم و این بسیار وادی گسترده است که در نزد امثال مولوی و یا حافظ و یا آدم‌های این طوری جان چیه؟ روح نیست، نفس نیست. اونها وقتی جان میگویند قلمرو دیگری در مد نظره. مثلا من که شعر خیلی کم در خاطر دارم، مولوی که میگوید به این مضمون است شعرش، حالا دقیقا یاد هر که را آگاهی بیشتر است یا خبر بیشتر است جانش بیشتر است. نمیدونم چه کسی از آیون یا خانوم ها این بیت را در نظر داره. اون کس که احسنتم، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. این جان با خبر مربوط کرده است، خبر. هر کس با خبرتر است جانش بیشتر است. غیر از اون چیزی است که ما از روح میفهمیم یا از نفس میفهمیم. خبر در اصطلاح عارفان ما یک وادی بسیار بسیار مهمی، سرزمینی، سرزمین خبر. اون را که خبر شد خبرش باز نیامد. حافظ چیه خبر؟ باز میبینید که ظاهراً اینجا هم ما باز از سخن و معنا سردر آورده ایم، از معنا و سخن سردر آورده ایم. خبر استدلال فلسفی نیست. با خبر می شوند کسانی. از کجا؟ خبر ده کیست؟ خبر چیست؟ و در اصطلاح متعارف ما هم وقتی میگوییم با خبر شدم یه معنای خاصی درش هست. با خبر شدم، یک خبر فرستنده‌ای لازم هست. دور نیست که من میشینم تو اتاقم استدلال فلسفی میکنم. اینطور نیست که من می نشینم یک تجربه عرفانی می کنم، اتحاد با هستی پیدا می کنم، انواری را می بینم و امثال اینطور چیزها، چهره های زیبایی می بینم در این تجربه. اینا نیست. ناگهان با خبر می شوم. که شما ردپای این خبر را وقتی در ادبیات عرفانی ما بگیرید میبینید با خیلی از مفهومها و تعبیرهای دیگر پیوند داره. سروش غیبی، سروش خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. خبر، خبرت، یه وقتی هم بنده عرض کردم ما از جمله چیزهایی که مفهومش در میان ما گم شده اون مفهوم اصلیش همین خبره. ساعت 2 که میشه رادیو رو باز میکنیم یا ساعت 7-9 شب تلویزیون رو باز میکنیم، اخبار گوش کنیم. اخبار نیست که، اینا اخبار نیست به معنای عرفانی کلمه. اون خبر با جان در ارتباط هست، جان از خبر تغذیه می کند. جان که از خبر تغذیه می کند در اصطلاح عرفا، این جان را تحلیل کردن یک کار دیگری است. که چیست؟ نیازهایش چیست؟ ساختارش چیست؟ تحولاتش چیست؟ تلوناتش چیست؟ تا یادم نرفته 2 جلد کتاب خیلی خوب را معرفی بکنم. توصیه من این است که دوستانی که به این قبیل مسائل علاقه دارن حتما این 2 جلد کتاب را مطالعه بفرمایند. شاید هم بعضی ها از آیون و خانم ها این کتاب را میشناسید. 2 جلد کتاب به نام دریای جان، دریای جان، ترجمه است از یک کتاب آلمانی به نام دست مر در زیله، تا اونجا که درست در خاطرم مونده باشه، یعنی همون باز دریای جان. جمع آوری کننده این کتاب هلموت رایتره، یک عرفانشناس هست. این کتاب درباره عطاره، محور اصلی کتاب عطاره و ایده های عطار و به خصوص معنای عشق از نظر عطار. الهدا، انتشارات الهدا، نمیدانم این انتشارات الانم هست یا نیست، ولی این کتاب رو بگید در بازار قابل تهیه کردن فکر میکنم باشه. 2 نفر ترجمه کردن این کتاب رو، یکی مرحوم دکتر زریاب خویس، یکی هم خانم دکتر بایبردی. اینا هر 2 زبان آلمانیشون قویه و اینو ترجمه کردن. اونجا درست است که در این 2 کتاب محور عطاره، اما نویسنده به عطار بسنده نکرده. به مناسبت از حافظ، از مولوی کد آورده، ابیاتی آورده و تنها هم درباره عشق نیست این کتاب، بخش عظیمی از این کتاب درباره عشقه. اون هم اسم این کتاب را گذاشته است دریای جان، برای اینکه انقدر به این تعبیر جان در ابیات عطار و مولوی و حافظ و دیگران برخورد کرده که به این مسئله منتقل شده است که این عارفان با یک قلمروی سر و کار دارند و اون قلمرو، قلمرو جانه و بعد این را به دست آورده. اون چه اینها از اون سخن میگویند اگر قرار باشه تشبیه بشود دریاست، دریای جانه. همونطور که در دریا انواع و اقسام موجودات زنده به وجود میاد، انواع و اقسام گیاهان به وجود میاد، امواج هست، اعماق هست، طوفان ها هست، این دریای جان آدمی هم چنین چیزیست و اسمش شده دریای جان. خب اینو مطالعه کردن این روانشناس های هومانیستی، انسانگرا، البته اون مبناهای متافیزیکی را که عرفای ما یا عرفای مسیحیت در گذشته داشتن، اون مبانی متافیزیکی را ندارن، اما انسانیت در نظر اونها خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی است که مثلا در روانشناسی فروید و امثال او هست. البته این عرض من هیچگاه به معنای انکار خدمات فروید به روانشناسی نیست. بسیاری از بیماری‌ها از طریق روانکاوی معالجه می‌شود و این کشف مسئله ناخودآگاه و مسائل مربوط به ناخودآگاه انسان و مسائل مربوط به دوران کودکی انسان که فروید به حق آثار اون را و عواقب اون را در بزرگسالی نشون میده و بسیاری از بیماری ها را مرتبط با اون میدونه و واقعا هم معالجه میشه از طریق روانکاوی، هیچگاه به معنای انکار این خدمات نیست. بدون شک فروید یک نقطه عطف بوده است در روانشناسی، اما انسان شناختن منحصر در فرویدیسم نیست. سخن در این. خب کدوم کتاب؟ دو بعد دو جلد بعد اینا دو جلده، این کتابی که خدمتتون عرض کردم دو جلد. نکته دیگر این است که خب نتیجه‌ای که میخوام از این قسمت به اضافه اون چه در گذشته شده گفته شده عرض بکنم این است که این قسمت از بحث‌های روانشناسانه که ما اینجا درباره عشق گفتیم و درباره عشق ورزی گفتیم، این از یک عشق سازنده و مولد سخن میگوییم. در واقع این عشق یک عشق سازنده و مولده، میتونید بگید مثبت. چهار مسئله خیلی مهم است در این باب. یکی اعتناء و توجه جدی به دیگرانه که گفتم این به تعبیرهای مختلف از آن یاد شده. پاره گفتن خود را به دیگران بخشیدن، اینا رو توضیحاتش رو دادیم. خود را به دیگران باز کردن، اونها را در خود جای دادن، روی کرد جدی مثبت به دیگران، اعتنا، توجه جدی، اینجوری. این یه نقطه است در این عشق ورزیدن. مسئولیت پذیری، توضیحشو در اون جایی که نظرات اون روانشناس ها رو میگفتم خدمتتون عرض کردم، این همراه با مسئولیت پذیری است. سوم همراه با حرمت گذاری است. چهارم همراه با خرد ورزی است. نمیخوام دیگه اونها رو تکرار کنم. به هر حال این یک عشق مثبت و سازنده است که روانشناسا اینو میگن. این مقدار. خب ما میبایست این مرحله رو سیر میکردیم تا یه قدری به دست میآوردیم که ما در عالم انسانی خودمون چه درکی میتونیم از عشق انسان‌ها و یک دیگر داشته باشیم وقتی این واژه عشق به کار برده میشه. ولی اینو به این مناسبت مطرح کردیم که قرار بود بگویم از نظر عارفان خدا عشق است، اساس عشق است. و اگر فیلسوفان خدایشون به معنای هستی است، متکلمان خدایشون به معنای خالقه، عارفان عارفان عشق پیشه خدایشون عشق است. یا میخواید بگویید اساس عشق، بنیاد عشق. خدا یعنی بنیاد عشق، بنیانگذار عشق، تأسیس کننده عشق. خب پس ما لازم بود یه قدری از جهان خودمون اول حرکت بکنیم، ببینیم که اصلا درکمون از عشق چیه، چه درکی میتونیم داشته باشیم. اما آیا اون چی که تا حالا گفتیم عرفای عشق پیشه دقیقاً عشق را به همون معنا میگیرن که ما گفتیم؟ آیا اگر از عشق الهی انسان به خدا سخن میگوین که پاره از انواع عشق را میگوین عشق الهی و منظورشون از عشق الهی عشق انسان به خدا هست و بعد میگوین خدا اولین عاشق یا اساس عشق یا بنیاد عشق و اینکه عشق ورزی انسان به خدا به این جهت است که خدا به انسان عشق می‌ورزد، آیا در کلمات اونها هم عشق به همین معناست؟ عارفان در نوشته‌هاشون عشق را مرحله به مرحله مراحل مختلف براش قائل میشن. اون عشقی که ما اینجا از در روانشناسان درباره اش بحث کردیم در کاتگوری اونها و دستبندی اونها همان چیزی می شود که اونها ازش عشق طبیعی نام می برند، با تعبیر عشق طبیعی نه عشق الهی. از نظر اونها عشق طبیعی همین علاقه انسانها به یک دیگر است که در چارچوب شریعت باشه. از نظر اونها اون چی که در چارچوب شریعت باشه، بله از نظر عرف، اون چی که در چارچوب شریعت باشه منظورشون این نیست که یعنی در چارچوب ازدواج باشه، منظور اونها این نیست. منظور اونها این است که نقض نکند یکی از قوانین شریعت را، منظورشون اینه، اینه میگن عشق طبیعی. خب و بعد این عشق طبیعی را که همین انسان ها در ارتباطات خودشون با یک دیگر دارن وسیله‌ای می‌دانند که انسان‌های ویژه‌ای می‌تونن از طریق این عشق موجود میان انسان‌ها به عشق الهی که یه مرحله بالاتری هست برسن. اما اینجا یک مقدمه لازمه و اون اینه که اصولاً وقتی ما می‌گوییم عرفان اسلامی یه نکته را باید توجه بکنیم و اون اینه در آغاز پس از رحلت پیامبر به تدریج در قرون اولیه اون چی در میان مسلمان ها پیدا شد چیزی بود به نام زهد و خوف از خدا و که منتهی شد به یه نوع تصوف زاهدانه در قرون اول این بود. این زهد و خوف از خدا و تصوف زاهدانه همراه بود با گوشه‌گیری، کنار کشیدن، ترک دنیا، دیگران را رها کردن و در حال خود فرو رفتن، همه چیز را به حال خود گذاشتن. داعیه این نبود که فرهنگ سازی بکنه برای جامعه، دعوی فرهنگ سازی برای جامعه را نداشت، دعوتی نمی کرد از دیگران که چنین باشید و به صورت یک فرهنگ اون را اشاعه نمی داد، بلکه زاهدانی بودند، خائفانی بودن، اینها معروف بودن به اینکه فلان کس زاهد است، فلان کس خائف است، فلان کس عابد است. اینا انسان‌هایی بودند گوشه‌گیر، منزوی، حالا عده‌ای هم علاقه‌مند داشتن که خب می‌رفتن پیش اونها، اما اونا به ترک دعوت می‌کردن. یک زهد منفی بود، یک نوع تصوف منفی بود، به خوف دعوت می‌کردن. از تقریبا قرن پنجم ششم اون چیزی که عرفان نامیده میشه، به خصوص عرفان عشقی نامیده میشه، در میان مسلمان ها ظاهر میشه و برجسته میشه. اینها رو میگن عرفای عشق پیشه. در واقع این عرفان مثبت است، به گوشه‌گیری دعوت نمی‌کنه، به این که برو تو خانه‌ات بنشین، در خانه‌ات را ببند، ترک دنیا بکن، به این دعوت نمی‌کنه. عرفان را به صورت یک فرهنگ مطرح می‌کنه. بُعد اجتماعی داره. و به همین جهت است وقتی وارد این مرحله میشه، از طرف رقیبانش به شدت مورد حمله قرار میگیره. اون رقیبان دو دسته بودن، فقیهان و متکلمان. این دو دسته، فقیه فرهنگ سازه، متکلم هم فرهنگ سازه. فقیهان و متکلمان اینا فرهنگ ساز بودن، یعنی یک فکر عمومی را حمایت می کردن که توده مردم با اون فکر عمومی، با اون فرهنگ عمومی، آداب و رسوم عمومی زندگیشون رو سامان می دادن. در زیر چتر فقه و فقاهت رابطه هاشون رو با هم تنظیم می کردن. خب و تنظیم روابط با یک دیگر مسئله اجتماعی است دیگه. رقبانی دیگر یا رقبای دیگر متکلمان بودن. متکلمان هم همینطور بودن، اونا هم فرهنگ سازی می کردن، عقاید را سامان می دادن و افراد گوناگون را، مردم جامعه را زیر چتر یک سلسله عقاید دستبندی شده در کنار هم قرار می دادن. خواهید بفهمید ایدئولوژی مثلا. خب اینم فرهنگ سازیه. هیچ متکلمی دعوت به این نمی کرد که آه خانم برو تو خونت بیشین، سر در جیب گریبان و خودت فرو ببر و برای خودت آخرت رو تأمین کن. متکلم که نمی گفت. و به همین جهت علم کلام یه علم سیاسی بود. خیلی مهمه، علم کلام یک علم سیاسی بود، فقه هم یک علم سیاسی بود، فقه و کلام هر دو علم سیاسی بودن. یعنی چه علم سیاسی بودن؟ یعنی کمک می رسوندن به حفظ پایه‌ها و استمرار اون چیزی که از آن به امت مسلمان تعبیر می شد یا امت اسلامی تعبیر می شد. او عقایدش رو حفظ می کرد و مردم رو زیر یه پرچم جمع می کرد. اینا روابط رو تنظیم می کردن فقیهان و اینجوری نظم اجتماعی را در واقع حفظ می کردن. خب این عرفان مثبت عشق پیشه یه چیز جدیدی بود، ظاهر شده بود که به مذاق هر دوی این رقیبان خوش نمی آمد. چرا؟ برای این که اون پرده های ظاهر و اون روابط و عقاید قشری و دستبندی شده و اون احکام سخت و سفت ظاهری که فقط با ظاهر اعمال مردم سر و کار داشت، نه با دل اونها، این پرده ها را اینا می شکندن. خواستن از ظاهر به باطن عبور کنن، در برابر فقیهان میگفتند تو فقط ظواهر اعمال مردم رو درست میکنی، میگی اینجوری بکنی حلال، اونجوری بکنی حرامه، این واجب است، اون مستحب است، شکل عملها رو برای مردم درست میکنی، اما یک کلام به مردم نمیگی دلت چگونه باید باشه. با دل کار نداره، با قلب کار نداره، با فؤاد کار نداره، با باطن کار نداره، ظواهر رو درست میکنه. و این همون چیزیست که غزالی در احیاء العلوم گفته بود که فقه علم ظواهره، از علوم ظاهره، ظواهر. متکلم هم همین کارو میکرد دیگه، متکلم هم میگفت ده تا چیز درست میکرد، اصل اعتقادی درست میکرد، میگفت ایمان اگه میخوایی به این ده تا عقیده داشته باش، اگه به این ده تا عقیده داشته باشی ایمانه. اما اینکه این عقیدت از کجا میاد، چی پشت سرش هست، تجربه هم از این عقایدت داری یا نداری، این عقاید تلقین شده در تو، تقلید داری میکنی، این عقاید چقدر روح تو را و تجربه های درونی تو را شکوفا میکنی، کاری به اینا نداره. یه چیز خنده‌داری خدمتتون بگم در اینجا، حالا که صحبت عقاید رو گفتم و تکفیر و تفسیق همه هم مال این بود، چی به چی عقیده داره، چی به چی عقیده نداره. عقیده مرو اون عالم بزرگوار آقای موسای صدر، امیدوارم ایشالله در حال حیات باشه، ایشون سالهای اول که رفته بود لبنان، امام موسای صدر رو که دیگه همه تون میشناسید دیگه، از دوستان بودن، بنده از دوستان ایشون بودم، ایشون اوائل که رفته بودن لبنان خیلی حرف دربارش پیچیده بود که این آدم با مسیحی ها گرم میگیره، این آدم با سنی ها گرم میگیره. چون سه مذهب یا سه گرایش دینی و جریان دینی در لبنان حاکم، اهل سنت هستند و شیعه هست و مسیحی ها، ایشون با همه اینها گرم میگرفت، یه آدم بسیار بازی بود. یکی از و بنابراین تخته عقیدتی میکردن او را، عقایدش درست نیست این آدم. این که با اهل سنت گرم میگیره برای اینکه به ائمه علاقه نداره، این که با مسیحی ها روابط خوب برقرار کرده برای اینکه برای او اسلام و مسیحیت فرق نمیکنه، از این حرفو. یکی از دوستانش در اینجا نامه نوشته بود به او، در نامه نوشته بود که فلانی، من از باب خیرخواهی به تو میگویم اینجا این حرفها را درباره تو میزنن، چی قضیه، یه خورده مثلا مواظب خودت باش، مواظب سخنانت، ارتباطات. ایشون یه نامه مفصلی نوشته بود، شوخی شروع کرده بود با شهادتین گفتن به اون دوستش، شهادت میدهم که خدا یکی، شهادت میدهم که پیامبر اسلام چنین، شهادت میدهم، شهادت میدهم، شهادت میدهم، الی آخر. بعد نامه رو امضا کرده بود فرستاده بود به این دوست. این دوست خونده بود نامه را، بعد یک پاسخی به او نوشته بود که حالا فهمیدم هر چی میگوین راست میگوین، برای اینکه تو همه این عقاید است که نوشتی، اون آخر سر راجع به شیر و فزه هیچی ننوشتی، که عقیدت درباره این مسئله چیه. میدونید داستان شیر و فزه چیست دیگه؟ داستان شیر و فزه این است که گفته میشه، تا اونجا که بنده در خاطرم هست، وقتی نقل میکنن که در اوائل اسلام چه اتفاقی افتاد درباره دختر پیامبر اکرم، آمدند و در را زدند و سوزوزند و به پهلوی دختر پیامبر زدند و اینها، که بنده به هیچ وجه علاقه ای به بازگو کردن اینجور چیزها ندارم. بله، شیری پیدا شد، بله ظاهرا قضیه اینه دیگه، اونایی که در خیالشون هست، آمد به کمک فزه، که فزه خادم دختر پیامبر بود، اجازه میدهید چه بکنم چه نکنم فلان؟ نه، گفتن معجزه ایزا از این حرف هست تا اونجور که بنده در ذهن. گفتن که اون آقا بهش نوشت که چون تو فقط اینو ننوشتی پس معلوم میشه واقعا عقیدت کامل نیست دیگه، واقعا ولایت تو کامل نیست، عقیده تو کامل نیست. این به یادم آمد اینجا بگم. ببینید داستان، بنده خودم از هامبورگ وقتی برگشته بودم اینجا، یکی از سفرهایی که آمدم رفتم پیش یکی از آیون مراجع، تا من نشستم گفت فلانی شما هم مثل آقای بهشتی، خدا رحمت کنه آقای بهشتی، گفت خدا شما هم مثل آقای بهشتی مسجد هامبورگ رو گذاشتین در اختیار سنی ها. اولین احوال پرسیش ایشون از من این بود. چرا؟ برای اینکه ما گفته بودیم مهر لازم نیست اونجا باشه، حسیر فرق کرده بودیم، سنی ها مهر نمیذارن. خب شیعه هم میتونه بر حسیر سجده کنه، سنی هم میتونه بر حسیر سجده کنه، ما چون دیگه حساسیت برانگیزیم که الان هر کسی میاد اونجا یه مهر برای خودش بذاره. به هر حال این همون داستان عقائده و تکفیر از ناحیه عقائد. متکلمان با اینا سر و کار دارن. این قشریات اینا رو میخوان درست کنن، دلیل اینها رو میخوان درست کنن. و به همین جهت هم از که گفتن متکلمان با جدل سر و کار دارن، با مسلمات و مقبولات سر و کار دارن. اون چیزایی که مقبول شده در میان مردم بدون اینکه دقیق دقت بشود که حالا اینا صحت داره نداره، دلیل اینها چیست، مبنای اینها چیست. این عرفا که پیدا شدن و با بواطن سر و کار داشتن نه با ظواهر، مورد حمله و هجوم این دو دسته قرار گرفتن. یه دسته متکلمان بودن، یه دسته فقها بودن. اینها عرفای عشق پیشه هستن، اینا ارتباطشون را با خداوند بر اساس تجربه های انسانی تنظیم می کردن، نه بر اثر استدلال های متکلمان و یا حتی استدلال های فیلسوفان. و در میان اون تجربه ها تجربه عشق در درجه اول قرار داشت، مهمترین تجربه بود، تجربه عشق الهی که یک انسان میتونه داشته باشه. در این که اول این طرف قضیه را عرض بکنم، کتاب‌های مختلفی و متفاوتی نوشته شده درباره عشق الهی، که عشق الهی چیست؟ نه عشق طبیعی، عشق یک انسان یا انسان‌ها به خداوند، این چیست؟ و برای چه کسانی ممکنه پیدا بشه؟ دو دسته اول عرض بکنم، دو دسته در اینجا دو عقیده مختلف اظهار کردن. یه عده گفتن که عشق الهی فقط برای عده معدودی از انسانها که به حد معرفت کامل از خدا رسیده باشند حاصل میشه، به حد معرفت کامل از خدا رسیده باشند. خب اینا انسانهای بسیار کمی هستند. و بعد در این باب که آیا به معرفت کامل از خدا رسیدن با استدلال عقلانی انجام میشه یا با تهذیب نفس انجام میشه، باز دو دسته شده. این دو دستگی همیشه بوده است. آیا تعقل و خردورزی و استدلال است که باید اونقدر قوی باشه تا معرفت لازم به خداوند پیدا بشه، یا تهذیب نفس ضرورت داره؟ و به قول غزالی مثالی میزنه که خیلی روشنگر است. در اینجا میگوید که در این باب دو عقیده هست. غزالی در کتاب احیاء العلوم ظاهرا، اگه درست در خاطرم باشه، احیاء علوم الدین، اونجا اینو میگه. یک دسته میگوین اگر یک حوض خالی، میگوین دل آدمی و جان آدمی مانند یک حوض خالی است که باید پر بشه از معرفت خدا. عده میگوین برای اینکه این حوض را پر کنی باید سطل سطل آب بیاری از بیرون بریزی تو این حوض. لوله کشی که نبود اون موقع که، سطل سطل آب بیاری بریزی تو این حوض تا این حوض پر بشه. او میگوید این سطل سطل آب ریختن یعنی استدلال های عقلانی، یعنی باید دلیل بیاوری، این دلیل را اون دلیل را اون دلیل را، این مقدمه را اون مقدمه را، این را پر کنی تو خودت تا معرفت حاصل بشه، تا بشناسی. اینا را باید از بیرون کسب کنی، همونطور که مثلا شما اگر بخواید بفهمید که فلان میوه از چه موادی ترکیب شده باید اینو تجزیه تحلیلش کنید در آزمایشگاه تا ببینید این از چی تشکیل شده. این یه علمیست که در بیرون شما قرار داره، این علمو باید از بیرون کسب کنید. میگوید اما عده دیگری میگوین که این حوض، این حوض خالی که آدمی است یا جان آدمی است، اینو از درونش باید چاه بکنی تا به منبع آب وصل بشه و آب از درون بجوشد حوض پر بشه. مثالی که اون میزن و میگوید این کندن عبارت است از پاک کردن نفس از رذائل، رذائل اخلاقی، تصفیه نفس با تکنیک لازم. این کار را اگر کردی اون وقت آبت میجوشد از بالا و پس. همون که گفت تشنگی آور آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس، که اگر این تهذیب نفس را کردی این آتشی که در تو پیدا میشه همه چیز پیدا شدن اون آتشه. اون وقت اون آتش پیدا میشه. آتش برای آدمهایی که انواع اقسام ملکات اخلاقی بد دارن، حسد دارن، دروغ پردازی دارن، چی دارن، اون آتش پیدا نمیشه. به قول مولوی درونشون گلخن نیست بلکه گلخنه. اون آتش پیدا نمیشه. اون آتش برای کسانی پیدا میشه که صاف کرده باشن درونشون رو به هر حال. اون وقت اون آتش پیدا میشه. اون آتش که پیدا بشه آب از بالا و پست میجوشد. از بالا و پست یعنی بیشتر از همه از درون، از هر طرف آب میجوشه دیگه، لازم نیست بری سر سر آب بیاری. دو چیز وجود داره، دو نظر وجود داره در باب اینکه انسان چگونه به معرفت میرسه، چون هر دوی اینها برای رسیدن به معرفت است و در نظر عرفا معرفت، معرفت خداوند است و سعادت آدمی مرهون معرفت خداوند است در نظر عرفا. شناخت تن خداوند است. سعادت انسانی در نظر عارفان با شناختن خدا پیدا میشه. اون وقت انسان سعادتمند تجربه میکند خود را، نه اینکه واژه سعادت به او میشه اطلاق بشه. واژه سعادتمند تجربه میکند خود را سعادتمند، خوشبخت، اینجوری تجربه میکنه. این با معرفت خدا حاصل میشه در نظر عرف. اما اینکه معرفت از اون راه پیدا میشه یا از این راه پیدا میشه، این اختلاف. و بعضی ها جمع کردن این راه، دو راه را، گفتن باید به اندازه کافی خردورزی عقلانی انجام بگیره. کسی که به اندازه کافی خردورزی عقلانی انجام داده، اگه تصفیه درون هم کرده باشه، اون وقت آب از درون او هم میجوشه. یعنی اینجا یک معرفت مضاعفی پیدا میشه که این دوتا معرفت همدیگر را در اینجا تقویت میکنن. یا به عبارت دیگر، اگر آمدن گفتن که به فلان دلیل به فلان دلیل به فلان دلیل خدا نیست، این آدم به لحاظ عقلانی بتواند پاسخی داشته باشه برای این که نه بابا این دلیل درست نیست، دلیل دوم هم درست نیست، دلیل سوم هم درست نیست. این عقلانیت، یعنی این پاسخ داشته باشه برای این مسئله. خب این تعقل و قدرت عقلانی این طوری پیدا بشه، بعد هم تصریح درون پیدا بشه، اون وقت است که انسان به معرفت خداوند میرسه در حد توانایی بشر، اونم در حد توانایی بشر. خود عرفا هم گفتن که در حد توانایی بشر، فیلسوفان هم گفتن در حد توانایی بشر. انسان تواناییش محدود نامحدود که نیست. خب اما در نقطه مقابل این دو نظر یا سه نظر که یکی میگوید استدلال های عقلانی، دیگری میگوید تهذیب نفس باطنی، سومی میگوید هر دو، یک نظری دیگه هم وجود داره و اون نظر این است که به معرفت خدا رسیدن ممکن است بدون هیچ کدوم از اونها هم اتفاق بیفته. ممکنه؟ ممکن است در درون انسان یک آتشی شعله‌ور بشه که این انسان نه انسانی است که خیلی تعقلات فلسفی کرده، نه انسانی است که خیلی تهذیب نفس کرده، و نه انسانی است که این هر دو راه را رفته، اما یه دفعه از درونش یک آتشی سر بکشه به هر دلیل، آتش عشق الهی، و او از طریق این آتش عشق الهی به معرفت خدا برسه. همین عشقش معرفت باشه اصلا، نه چیز دیگه. عشق مرکب معرفت او باشه. ممکنه؟ و مثال هایی نشون دادم در تاریخ از انسان ها. اینجا یه نکته من باید عرض بکنم و اون اینه، عارفان وقتی از معرفت خدا حرف میزنن، یا بله و فیلسوفان وقتی از معرفت خدا حرف میزنن، اینا به دو معنای مختلف از معرفت خدا حرف میزنن. فیلسوف به معنای حل مشکل عقلانی و حل مسئله عقلانی از خدا سخن میگوید. حل یک مسئله عقلانی از خدا سخن میگوید. مثلا استدلال های او، برهان های او به اینجا برساند که بله خدا واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات است، صفاتش این است، شناختی پیدا بکند. عارف از این قبیل معرفت سخن نمیگوید. عارف از رسیدن سخن میگوید، رسیدن به خدا، نه دانستن خدا، رسیدن به خدا، رسیدن. میدونید اگر بخوایم یک مثالی بزنیم مثلا چی میشه؟ مثل آدمی که مثلا میخواد به قله کوه بره، اون چیزی که برای اون مطرحه رسیدن به قله کوه، نه دانستن قله کوه که چند متره، فاصله از زمین تا اون تو چند متره، یا اون قله کوه چه شکلی داره. اینا مطرحه. بداند قله کوه را، بتونه برای شما تعریف بکنه قله کوه را، اون برای شما مطرح نیست که. او رسیدن به قله کوه براش مطرحه، حالا حرکت میکنه دیگه، کوه پیماست، کوه گرد است به اصطلاح. عارف و عرفا از یک چنین چیزی در واقع حرف میزنن، رسیدن. و این رسیدن از نظر اونها مراحل داره که در کتاب‌های مفصل این توضیحات اینها رو دادن. بنابراین وقتی عرض میکنم که اینی که میگن از راه استدلال‌های عقلی یا تهذیب نفس یا هر دو، عرفا وقتی از این قبیل مسائل حرف میزنن، یه چنان رسیدنی در واقع مد نظر اونها هست. اینم یه نکته است. اما اون چیزی که عارفان را به سو این عارفان عشق پیشه را به صورت کاملا واضح از دیگران ممتاز میکنه این است که چون عارفان در اون استدلال های فلسفی متوقف نمیمانند و او برای اونها فقط در حد یک سلسله استدلال های فلسفی عقلانی است نبیشتر، اونها را کافی نمی دانن برای رسیدن به خدا، اون رسیدنی که گفتی. بلکه می گویند باید بر مرکب عشق سوار شد، اون چیزی که ازش به عشق الهی تعبیر می کنن، باید بر اون سوار شد. خب این عشق الهی چیه؟ جا این سوال مطرح میشه. اگر اون عشق طبیعی نیست که ما صحبتشو میکردیم و انسانها با هم میتونن داشته باشن و تا حدودی توضیح دادیم، این عشق الهی چیست؟ فیلسوفان یه نوع توضیحاتی دادن در این باره، بعضی از عارفان یه نوع دیگری توضیحات دادن. مثلا ابن سینا، ابن سینا یه رساله‌ای داره به نام رساله عشق. سالی جالبیست. ایشون در این رساله میگوید که عشق به طور کلی، که عشق الهی هم، عشق الهی انسان به خدا هم بخشی از اونه، میگوید اصلا عشق در همه عالم سریان داره، در همه موجودات سریان داره، همه عالم پر از عشقه. خب همه عالم پر از عشق یعنی چی؟ چند جمله از این رساله شو براتون بخونم. ببینید این یه رساله ایست، حدود مثلا چند صفحه است، 8-9 صفحه بیشتر نیست، از عربی ترجمه شده، آقای ضیاءالدین دوری ترجمه کرده، اسمش هم همینه، رساله ای در باره عشق در تاریخ 10 شهریور ماه 1318 چاپ شده. این میگوید که یک فقیه از ابن سینا خواسته است که عشق را براش تعریف کنه. رساله ای که بنا به خواهش تو در بیان ماهیت عشق نوشتم، ابن سینا میگوید، مشتمل است بر 7 فصل. اول، در بیان سریان عشق در هر یک از موجودات، در همه موجودات عشق ساری و جاری است. در بیان دوم، در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیه، در سنگ و جماد و اینها، در غیر جانداران سریان عشق در اونها. سوم در بیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوه تغذیه اند. موجوداتی که صاحب قوه تغذیه اند. چهارم که این گیاهان را هم شامل میشه چون هم قوه تغذیه دارن از نظر اینها. در بیان وجود عشق در جواهر حیوانی، یعنی در جانداران به معنای حیوانات. پنجم در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه و وجوه مستحسنه، که این یک بحثی است خودش در هم عرفان بحث شده هم فلسفه بحث شده که عشق عفیف ازش نام برده اند، عشق به رخان رخ زیبا، چه در مرد چه در زن، اسمش هم گذاشتند عارفان عشق عفیف، یعنی مادام که با آرزوی کامگیری جنسی همراه نباشه از نظر اونها، اینو میگن عشق عفیف. ششم در بیان وجود عشق در نفوس الهیه، که این همون عشق الهی است، نوع خاصی از نفسها را میگوین نفوس الهیه، میگوین وجود عشق در اونها. هفتم در خاتمه، این خاتمه این فصول ششگانه. من اگر بخوام اجمالاً برای شما توضیح بدهم، اون بند اول را فقط در اینجا که میگوید در بیان سریان عشق در هر یک از موجودات چه میخواهد بگوید، خلاصش اینه، چون این عبارتهای مقدار به اصطلاح چیز تنظیم شده است. بذارید 3-4 سطر از خود این بخونم بعد توضیح بدم. دو تا مقدمه میگوید، بعد میگوید که منظور از این که ما میگیم در تمام موجودات عشق ساری و جاری است چیه. مقدمه اول آن است که جمیع حکما و فلاسفه متفق و معتقدند که هر یک از افراد ممکنات دارای دو جنبه میباشند، به مفاد کل ممکن زوج ترکیبیون، که یکی جنبه وجود اوست و دیگری جنبه ماهیت. حرفی که حکما میزنه این است که شما هر موجودی را در نظر بگیرید دو بعد داره، یکی جنبه هستی اوست، یکی جنبه چیستی اوست. هر چیزی را در نظر بگیرید، یه انسان یه بعد وجود داره، یه جنبه چیستی داره. اون جنبه چیستیش رو میگن ماهیت، اون بعد هستیش رو هم میگن وجود. مقدمه دوم آن است که وجود منبع خیرات و سرچشمه کمالات است، ولیکن ماهیت منشأ شرور و نقصان. هستی ها منبع خیر است، هر کجا هستیه، بعد هستی را که شما در نظر بگیرید، هستی این موجود، هستی موجود دیگر، هستی موجود سوم، هستی همیشه میل داره به طرف کمال، هستی میل داره به زیاد شدن، به تکامل. چیستی را در نظر بگیرید، چون محدوده، شما میگین چیست، وقتی گفتین چیست یعنی این است، اون نیست، اون نیست، اون نیست، محدودیت درشه، محدودیت رو به نقص و شرور داره، نقص محدودیت. اما وجود رو در نظر بگیرید، هستی رو در نظر بگیرید، هستی خودش قطع نظر از هر چیزی خیره در نظر اینها. خب از اینجا به بعد معنای عشق رو درست میکنه. پس هر یک از ممکنات، یعنی موجودات ممکن، به واسطه جنبه وجودی که در اوست همیشه شایق به کمالات و مشتاق به خیرات میباشند و بر حسب فطرت و ذات از شرور و نقصان که لازمه جنبه ماهیت و هیولاست متنفر و گریزانند. همین اشتیاق ذاتی و ذوق فطری و جبلی که سبب بقاء وجود اونهاست ما اون رو عشق می نامیم. میدونی یعنی چه؟ یعنی اصلا هستی یعنی گرایش به کمال. هستی یعنی گرایش به کمال، گرایش به خیر، و هستی مساوی با خیره در نظر اینها، و هستی مساوی با کماله در نظر اینها. این که هستی گرایش به خیره، گرایش به کماله، این یعنی عشقی که در هستی هست، و به عبارت دیگر هستی یعنی عشق. خب تأمل لازم داره دیگه. هستی یعنی عشق، بودن یعنی عشق. گاهی اینا اینجوری تقریر میکنن، میگویند حافظ چه میگوید؟ ما از دیار عدم میاییم. اون شعر که رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. ببینید تصور چیه؟ خود در اون فضا قرار بدید. ببینید که ما از عدم میاییم، ما از عدم میاییم. چرا میاییم؟ این شوق است که ما را میاره، شوق بودن است. اینو میخوان بگیم رهرو منزل عشقی ز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. اینو مولوی هم داره، ما از عدم میاییم. اصلا در نظر اینها اساس وجود نیست، عدم است. اون چیزی که در اساس اساس قرار داره عدمه، نیستیه. چرا از نیستی به هستی می آیند موجودات؟ می گویند شوق است که اینها را حرکت می دهد، عشق است که اینها را حرکت می دهد. حرکت از نیستی به هستی یعنی عشق ورزی در نظر اینها. خب تأمل لازم داره که چه جور این ذوق ها. اینو شما هیچ دلیلی نمیتونید براش اقامه بکنید، در این صدد نباشید که دلیلی براش اقامه بشه. حتی در این صدد نباشید که مثلا با تشبیه به یک معلوم دیگری راهی پیدا بکنیم به اینکه این حرف یعنی چه. این یک ذوقه، یه نوع چشیدنه، یه نوع تجربه است که انسان وقتی موجودی را نگاه میکنه. مثلا ببینید، یک بهتر این است که اگر شما در خانوادتون یک نوزادی به دنیا میاد، این مسئله را در او تجربه کنید. این نوزاد از کجا میاد؟ چرا اینقدر علاقه داره بزرگ بشه؟ اینا رو میگن. چرا اینقدر از خودش دفاع میکنه؟ چرا اینقدر بقا چسبیده است و هر جور شده میخواد از اطراف خودش غذایی فراهم بکنه و بماند و رشد بکنه؟ آدم وقتی یک نوزاد را اینجور داره مطالعه میکنه، ممکنه یه دفعه این ذوق درش بیدار بشه، یه دفعه ممکنه این تجربه برش پیدا بشه که اگر این نوزاد عشق به بودن داره، مثل اینکه عشق به زندگی داره، اون چیزی که ازش عشق به زندگی تعبیر میکنه، عشق به رشد داره. چرا وقتی یک جوانی ناکام به اصطلاح میمیره اینقدر ما متأثر میشیم؟ یک آدم مسن وقتی میمیره اینقدر متأثر نمیشیم؟ چون او عاشقانه میخواست بزید، او نمیخواست بمیرد. اما وقتی انسان سنش بالا میره میخواد بمیرد. او هنوز میخواست از پایین قله بره بالای کوه، اون جوان. اما یک دفعه مثلا یه تصادف اتومبیل اتفاق میفته، تومار زندگیش بسته میشه، مثل این که وقتی 100 قدم صعود کرده پرت میشه به پایین. اما اون یکی که رفته به قله کوه و از اون طرف دیگه داره سرازیر میشه، اون رو به مرگه. ما تجربه میکنیم گاهی این مسئله را که زیستن و یا بودن عین عشق ورزیدن است. اینو گاهی تجربه میکنیم. حالا این که در این مرحله است، یه فیلمی من دیدم انصافا خیلی تکون دهنده بود برای من. فیلم برداری کرده بودن از لقا. نمیدونم اینی چگونه فیلم برداری کرده بودن، شاید اگر پزشکی در جلسه ما وجود داشته باشه بگه. دو شاید من 20 سال پیش این فیلم را دیدم که ظاهراً یه دستگاهی در داخل به نظرم دستگاه باروری زن کار گذاشته بودن و فیلم برداری کرده بودن که وقتی سپرم وارد میشه و میخواد در اونجا جفتگیری بکنه با اون تخمک چه اتفاقی میفته. اینو فیلم برداری کرده بودن. بسیار تکون دهنده. هزارها بار این میخواست وارد بشود برای این اسپرم، میخواست وارد بشه، اسپرمای زیادی میخواست وارد بشود برای این که این لقاح انجام بگیره، نمیشد، پرت میشد پایین دوباره میامد بالا، پرت میشد پایین دوباره میامد. چیز عجیب غریبی بود در اون جا. آدم اصلا متحیر میموند که این چیه، مثل این که یه شعوری در اونجا هست و یک اصراری در اونجا هست که هر طور شده باید این لقا انجام بگیر. واقعا دیدنی بود، چیز عجیبی بود. حالا این که ما بچه رو میبینیم و اون این است، اون چیزی که فیلسوف میگه یا عارف میگه که زیستن عشق ورزیدن است، بودن عشق ورزیدن است و عشق سریان داره در همه موجودات، به خصوص این سریان رو در موجودات زنده ما بیشتر میبینیم که چگونه دفاع میکنن از خودشون و چگونه میخوان بمونن هستی را میخوان ادامه بدن. و از اونجا شروع میشه و نوزاد میاد، ما میبینیم و نه تنها در اون طرف، اینکه مادر خودشو فدای نوزاد میکنه، یعنی سریان عشق تنها در اون نوزاد نیست، یه گوشش هم مادره. یعنی ما اگه مجتمعاً تجربه بکنیم تلاش او برای بودن و تلاش مادر برای ادامه او را، و بهتر کم و بیش میتوانیم بفهمیم که اینا یعنی چه. میگن که عشق در همه موجودات ساری. مدعا اینا یه جاهایی است که ما کمی تجربه میکنیم، یه کسی که یه ذوق دیگری داره اونو در گیاه هم تجربه میکنه. این گیاه که میخواد بروید از اطراف و اکناف تغذیه میکنه، خاک را جزئی از خودش میکنه و مواد موجود در خاک را جزئی از خودش میکنه که داروش کنه. در این هم ما یک کم و بیش میتوانیم تجربه بکنیم که یعنی چه سریان عشق در این درخت. اما یکی یه ذوق قوی تری داره، اینو در جمادات هم تجربه میکنه. در اون زمان افلاک مطرح بود، در گردش افلاک هم تجربه میکنه. آخرش میگه اصلا مثل این که کارخانه عشق است این جهان. فلک جز عشق محرابی ندارد و بعد جهان جز عشق محرابی ندارد، گردابی ندارد، فلک جز عشق محرابی ندارد. و دیگه میدونید چقدر در این زمینه گفته شده. این اینه میگه. بعد این آقایی که اینو میگه هر کدوم از اینها رو یک کمی توضیح میده. میگه در نباتات چگونه عشق ساریه، در جانداران چگونه عشق ساریه، در عرض کنم که، و همونطور اون مقدمه را خوندم براتون، تیترهای مختلفی داشت. این یک فیلسوف مانند ابن سینا وقتی بخواد عشق را بگه اینجوری میگه، از اینجا شروع میکنه. بسیاری از عارفان هم باز همین مطالب رو قبول کردن، میگن اصلا عشق یه چیزیست که سریان داره، جریان داره. این طور نیست که فقط در انسان عشق باشه، در عالم انسان عشق باشه با اراده و اختیار خودش. بعد میگویند که خب یک عشق ویژه هست که از اون تعبیر میکنن به عشق الهی که در طارعی از انسانها پیدا میشه و اون واله و شیدا بودن در برابر خداوندی که اجمالا گفتم. بعد میگویند این چگونه پیدا میشه، ولی بعضی از انسانها این هست براشون، این اتفاق میفته براشون. خب اون انسان هایی که این اتفاق براشون میفته و معتقد هستن که اون اتفاق براشون افتاده، اومدن این ادبیات عاشقانه عرفانی را سامان دادن، آمدن کتاب های مختلف نوشتن در این باره که این عشق الهی چیست، توضیح های گوناگون، مطالب گوناگون. در هر کدام از این ابیات شما بروید این میبینید که به گونه ای. اون وقت همین آقای ابن سینا، اونجاشم باید بخونم، به جایی میرسد که میگوید این سریان عشق که در عالم هست چگونه ریشه اش در خداونده. این تکشم جالبه براتون بخونم. چگونه ریشه اش در خداونده. پیش از آنی که این چند سطر رو بخونم براتون بگم که این چگونه توضیح میکنه. میگه وقتی ما گفتیم که عشق یعنی گرایش به کمال، یعنی گرایش به خیر، یعنی استقبال از کمال و خیر، وقتی اینو گفتیم خدا می شود معشوق همه موجودات. این عشقی که سریان داره در همه عالم، این عشق سرمنزلش کجاست و کیست؟ این عشق سرمنزلش کجاست و کیست؟ این موجودات به که عشق می ورزن؟ این طفل که همچنان میخواهد بماند و گویی به سوی میخواد برود کامل بشه، این به کدام سوی میخواد بره؟ به سوی کی میخواد بره با این عشق؟ میگه معشوق همه موجودات خداونده، چون کمال مطلق خداونده، چون کمال مطلق خداونده. اکنون میگوییم اون موجود عالی که مدبر کل است معشوق تمام موجودات هم می باشد. خدا فقط مدیر و مدبر موجودات نیست، معشوق موجودات هم هست. زیرا که بر حسب ذات، یعنی خدا بر حسب ذات، خیر محض و وجود صرف است. خدا ماهیت نداره، جنبه های نقصی نداره، وجود صرفه، هستی صرفه. هستی صرف یعنی کمال صرف. آنچرا نفوس، یعنی نفوس انسانی یا نفوس دیگر، بر حسب جبلت طالب و شائق آنن، همان خیر است. پس خیر است که عاشق خیر است، چه اگر خیریت فی حد ذاته معشوق نبود، محل توجه همم عالیه واقع نمی گردید. پس هر مقدار خیریت زیاده شود، استحقاق معشوقیتش بیشتر می گردد. اگه بخواییم در عالمه ببینید، هرچه انسان زیباتر باشد استحقاق معشوقیتش بیشتره. در جاهای دیگری یه مثال‌هایی زدن، گفتم مثلا انسان ممکنه چند تا فرزند داشته باشه، همه فرزندانش رو دوست داره، اما اون فرزندی که زیباتر هست خواه نخواه یک کمی بیشتر دوست داشته می شود. اگر اون فرزند دانشمندم باشه، اگر اون فرزند کمالات دیگری هم داشته باشه، فرزندی که کمالات بیشتر دارد بیشتر دوست داشته می شود. یه امر طبیعی است تا فرزندی که کمالات کمتر داره. مثال زدن که چگونه کمال در هر کجا که کمال همون تعبیر دیگری از خیره. کمال در هر کجا اشتداد پیدا بکنه و زیاد بشه، به همون اندازه عشق در اونجا اشتداد پیدا میکنه. شما ممکن است یک زیبارخی را ببینید که فقط زیبارخ است، به او علاقه داشته باشید، عشق ببرزید، اما با او معاشرت بکنید ببینید عجب این کمالات دیگری هم داره. هرچه در او بیشتر کمالات کشف کنید، ظرافت کشف کنید و چیزهای دیگر، علاقتون به او بیشتر خواهد شد. عملا این را مثال زدن در جاهایی دیگر. پس هر مقدار خیریت زیاده شود، استحقاق معشوقیتش بیشتر می گردد و اون موجود منزه از نقائص و مبرای از عیوب، همونطوری که در نهایت خیر است یا در نهایت خیر است، باید در نهایت معشوقیت و عاشقیت هم باشد. حالا در نهایت معشوقیت درست، در نهایت عاشقیت چرا؟ عاشق خودش به خودش. اگر موجودی را فرض بکنیم که در نهایت کماله، مگه میشه این موجود عاشق خودش نباشه؟ وجود است دیگه، وجود عاشق وجود است، وجود عاشق وجود است، خود عاشق خود است، چون در نهایت خیریته. نمی شود انسان، حالا در سطح پایین تر مثال بزنم، نمی شود انسان با کمال باشه ولی عاشق خودش نباشه، خودش رو دوست نداشته باشه. اگر دیدید انسانی خودش رو دوست نداره، بدونید که این کمال چندان نداره، کمالات چندانی نداره، خودش از خودش تجربهش تجربه کمال نیست. اما اگر انسان تجربه اش از خودش تجربه کمال باشه، تجربه خیر باشه، خودش را دارای کمال تجربه کنه و دارای خیر تجربه کنه، خودش رو دوست داره، خودش معشوق خودشه، طبیعیه. و این از همون چیزی که در گذشته هم گفته شد که اگر انسانی نتواند خودش رو دوست داشته باشه، دیگران رو هم نمیتونه دوست داشته باشه. تو اصلا عشق موضوعا منتفیست در مورد یه چنین آدمی، عشق مطرح نیست اصلا. عشق با کمال سر و کار داره، با خیریت سر و کار داره. خب حالا خداوند که در نهایت معشوقیت قرار میگیره برای خاطر اینکه خیر محض و کمال محضه، در تقریر اینها خداوند خود عاشق خودشه. چه بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق بازد جاودانه. حافظ و این استغناء الهی که صحبت میشه در ادبیات عرفانی ما، همین استغناء الهی. خب استغناست، نیازی به دیگران نیست، انسان به دیگری عشق می‌ورزد چون در اونجا کمالی هست که در خودش نیست. انسان هر کجا کمال سراغ بکنه عشق می‌ورزد، هر جگه کمال سراغ بکنه. کمالات هم انواع اقسام داره، ممکنه زیبایی رخ باشه، ممکنه دانش باشه، ممکنه من به دانشمندی کسی عشق ببرزم، ممکنه من به ایثارگری کسی عشق ببرزم، ممکن است کسی باشه همه اینا رو کمال. منتها این خدمت شما عرض بکنم، اشکالی که بر مکتب‌های روانکاوی و امثال اینها میگیرن دقیقاً اینه که در اونجاها مفهوم کمال و خیر اصلا معنا نداره. شما تمام کتاب‌های روانکاوی را جستجو کنید، کمال به این واژه بر نمیخورید، خیر به این واژه بر نمیخورید. حالا بفرمایید که اینا واژه‌های متافیزیکی است. بله واژه‌های متافیزیکی است، اما ما انسان‌ها نیاز داریم به این واژه‌های متافیزیکی. کمال، کمال، من چی اسمشو بگذارم وقتی می‌بینم یه کسی لطیف است و ظریف است و رخ زیبا داره، عالم، دانشمند، چی خیره، خب اینه چه تعبیری بکنم ازش جز کمال و کامل؟ این واژه ها در اونجا منتفی است. و اشکالی که بر اونها میشه همین. در روانشناسی رفتارگرا هم منتفی است. رفتارگرا هم از این جور چیزا استفاده نمی‌کنه. کمال انسانی چیز همونطور که از جان استفاده نمی‌کنه، همونطور که از خیر استفاده نمی‌کنه. خب باید در نهایت معشوقیت و عاشقیت هم باشد، نهایت عاشقیت، نه تنها نهایت معشوقیت، نهایت عاشقیت، یعنی در حد نهایت عاشق است. عشقم شعلور و غیر شعلور داره، اشتداد و ضعف داره، مراحل نخستین و مراحل قوی تر داره. میگه خدا در اشتداد عاشقیت، عاشقیتش هم بسیار شدیده. اینجاست در این یک جمله‌ای که 3-4 سطری که ابن سینا ازش کنم تمام فلسفه عشق را از نظر فلاسفه اسلامی بیان کرده، در واقع در همین 4-5 سطر. بعد میگه اینجاست که عشق و عاشق و معشوق یکیست و دوئیتی در میان نیست، چون اون وجود مقدس همیشه اوقات مدرک ذات خود و متوجه به کمال ذاتی خود است. باید عشق او بالاترین و کاملترین عشقها باشد و نیز در مقام خود ثابت و محقق شده است. همونطوری که صفات حق عین ذات اوست و خارج از ذات او نیست، همونطور امتیازی هم میان صفاتش نیست. و چون امتیازی میان ذات و صفات او نیست، یعنی ذات او عین صفات اوست، پس عشق صریح وجود و ذات اوست. یعنی این صفت عشق هم که او داره صریح وجود و ذات اوست، یعنی عین وجود و ذات اوست. چون علم خدا عین وجود و ذات اوست، عشق خدا هم عین وجود و ذات اوست. یعنی خدا عشق است، خدا عشق است. حال ثابت کردید که موجودات یا وجودشون به واسطه اون عشقی است که در اونها به ودیعه نهاده شده، و یا اون که وجودشون با عشق یکی است و دوئیتی در میانه نیست. اساس وجود و هستی میشه عشق. با این ترتیب این که ما میبینیم موجودات هستند، از عدم میان به قول اینها، از سرمنزل عدم میان، اینا اساس آمدنشون عشق ورزیست و اساس هستیشون عشق است که همه اینها در خداونده. در واقع اساس اونجا عارف سعی میکنه که از طریق صفت عشق خدا خدا رو بشناسه، یکی سعی میکنه از طریق صفت علم خدا خدا رو بشناسه، یکی سعی میکنه از طریق صفت قدرت خدا خدا رو بشناسه، یکی سعی میکنه از طریق صفت عشق خدا و مظاهر عشق خدا خدا رو بشناسه. این نه چین آدم هایی هست. اون وقت این که گفت نتیجه این میشه که نتیجه این عشق و عاشق و معشوق یکی ستا نیست، نه دوتاست نه ستا. عشق و عاشق و معشوق یکیست. پاره از اشخاص اینو تجربه کردن که نه این که عاشقن، عشقن، خودشون رو عشق تجربه کردن نه عاشق. و در زیر سلطه عشقن، نه زیر سلطه معشوق. پیر اونها عشق است نه معشوق، کشنده اونها عشق است نه معشوق. یعنی چه؟ یعنی معشوق نیست،
معشوق هست، اما معشوق هم مندک در عشق است. خود عاشق هم مندک در عشق است. پس همه سرایان عشق است، عشق اندرش عشق است. اینجوری. این همان است که چیز گفت که مولانا گفت که پس چون به عشق آیم خجل، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. نمیشه شرح کرد که عارف مثل این که اینجوریه، تا چشمشو باز میکنه، تا خودآگاه میشه، تا با خبر میشه، عشقندر عشق تجربه میکنه. حالا اینم یه جور خداست، اینم یه جور تصویر از خداست و در برابر تصویرهای دیگه خیال بافیه. چرا خیال بافی؟ خب انسانهای هستن اینجور تجربه میکنن. به چه دلیل این اعتبار نداره این تجربه؟ به چه دلیل؟ هم خودشون اینجور تجربه میکنن و هم یه خانی سفره‌ای میگسترن که یه چنین چیزهایی از ایها الناس بیایید بچشید. یه چنین غذاهایی وجود داره، یه چنین عوالمی وجود داره، دریای جان وجود داره. دست ما رو میگیرن میبرن در اون عوالم. شما این دو جلد کتاب دریای جان رو مطالعه بکنید خواهید دید کجاست، چگونه است. اون وقت ما هنوز از اون واژه معنا بی نیاز نشده ایم ها. همه اینها قلم رو به معناست. یعنی اگر تجربه کردیم جهان را عشق اندر عشق، یعنی معنا اندر معنا، معنا اندر معنا. اون چه مولوی میگوید که پرده های ما درید، چیه اون بیت؟ بله، در همون اول مثنوی است. چی پرده های ما را درید؟ عشق پرده های ما را درید. بله، پرده هایش پرده های ما درید. اون شین به چی برمیگرده خانم؟ پرده ها. خب او از جدایی شکایت میکند و نی پرده های مادر. اون نوایی که از نی بلند میشه که نوای عشق ورزیه، برای این که از جدایی ها شکایت میکنه، یعنی دیگه اولش اینجوری شروع میشه که بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. اون چون مرا از نیستان ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. خب این از جدائی ها شکایت میکنه. شکایت کردن از جدائی ها عشق است، بیان عشق است، حکایت عشق است. حکایت جدائی ها حکایت عشق است. خب این وقتی حکایت عشق میکنه، پرده های ما را میدرد. این پرده ها شاید بتوانیم بگیم همون سلاسل و اغلال هستن که قرآن میگه این پیامبر آمده زنجیرهای شما را از دوشتون برداره، از گردنتون برداره، این قولها را بکنه از شما. یعنی این کار را میکنه. پرده های ما را وقتی میدرد، ما وارد عالم معانی میشویم. معانی اون چیزهایی هستن که پوشیدن. پرده ها که کنار رفت، ما وارد عالم معناها می شویم. و باز اینجا می بینید چقدر با سخن ارتباط پیدا می کنه. ما وارد سخن می شویم، حکایت، روایت، ما وارد اینجا می شویم. عشق اندر عشق، اگر کسی جهان را عشق اندر عشق تجربه کنه، این عشق یه چیز منجمدی نیست، و با اون بیانهایی هم که قبلا گفتیم که نو می شود هر لحظه، یعنی هر لحظه ما جهان را نو عشقن در عشق تجربه می کنیم، هر لحظه نو عشقن در عشق تجربه می کنیم، هر لحظه نو معنا اندر معنا تجربه می کنیم و هر لحظه نو سخن اندر سخن تجربه می کنیم، چون سریان عشق سریان سخن است. اینجا می رسم به اون مطلبی که گفته بودم در چند جلسه قبل که عارف این سخن بودن سراسر عالم را به گونه دیگه می فهمه، اینجوری می فهمه. این عشق اندر عشق سخن اندر سخنه، چون با سخن ظهور پیدا می کنه عشق. این هم عرض بکنم، بقیهشو بذارم برای جلسه آینده که این بحثو میخوام ببندم. اون وقت در جلسه آینده ابیاتی برای شما بخونم از عارفان که بیان میکنن که چون در ازل عشق آشکار شده، اون ازل هم زمان و مکان نیست، هر لحظه آشکار میشه، یعنی چون هر لحظه عشق آشکار میشه، هر لحظه سخن پدید میآید، ما از طریق سخن از عشق آگاه می شویم. اگر من یک ساعت دارم در اینجا برای شما از عشق سخن می گویم و چیزی در ذهن شما میاد، از طریق سخن این، طریق سخنه. سخن خیلی چیز مهمیه، اونتولوژی سخن خیلی مهمه. من چندی پیش موفق شدم یه سری کوتاه برم قونیه، ترکیه، سخنرانی داشتم، یه دو شب رفتم. هواپیما که سوار شدم نزدیک قونیه، می‌خواستیم پیاده بشویم، نزدیک شدیم به آسمان قونیه، دیدم خب من در جاذبه مولوی هستم. فکر کردم که چیه این، از چه طریق این جاذبه پیدا میشه؟ سخنه، از طریق سخنان اوست، چیزی غیر از سخن، سخنان اوست که من در جاذبهش هستم، چیزی که ازش خوندم، چیزی که از او به من منتقل شده، و الا من چه رابطه دیگه دارم با او؟ این جاذبه از سخنان اوست. اینو تجربه کردم خوب، و من مدتی است متوجه این قضیه شدم که داستان سخن خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، بیش از آنی که ما تصور میکنیم. خب عرض کنم خدمتتون که انشالله دیگه بقیهش در جلسه آینده، شاید اجازه بدید امروز من سوالها را متوقف کنم چون خیلی خسته شدم و پشت سر هم حرف زدم، سر شما را درد آوردم. در جلسه آینده انشاءالله که 11 آذر ماه خواهد بود و بیان خواهم کرد که حالا اینا چگونه میگن همه سخنها در عالم از عشق، خدای عشق و خدا به معنای عشق نشأت گرفته است. یه کتاب خوبی هم هست، اون رو هم معرفی بکنم خدمتتون. یه کتابی اخیراً منتشر شده، اینو معرفی میکنم علاوه بر اون دوتا کتاب دریای جان، تحت عنوان عشق الهی در عرفان اسلامی. عشق الهی در عرفان اسلامی، نویسنده بنیامین آبراهاموف، ترجمه خانم همیرا احسنجانی، از انتشارات نشر نگاه معاصر. کتاب خوبی است در این زمینه. اون دو جلد کتابم که خدمتتون عرض کردم، یه جلد کتابم در این زمینه ها قبلا بهتون معرفی کرده بودم، عشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم. مطالعه این کتاب ها شما حاضران گرامی را با اطراف و اکناف این بحث بیشتر آشنا میکنه، چون این چیزایی که بنده اینجا میگم اینا حواشی داره، مبانی داره، خیلی اطراف داره، میتونید مراجعه بفرمایید و همتون رو فعلا به خدا میسپارم.